انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
ظهر جمعتون زیبا. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، یک آرزوی زیبا، یک دعای قشنگ برای تک تک شما مهربانان. الهی که روزگارتون بر وفق مراد و غمهاتون کم و زندگیتون پر از عشق و محبت و سفرهاتون پر از برکت باشه. ممنونیم که با بخش اول برنامه های این شبکه همراهمون هستید، با شبکه که هر بار سخن تازهی برای شما داره. اما بحث سخن تازه شد. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه تحت عنوان سخن تازه رو براتون آماده کرده که امروز موضوع این برنامه بنیانهای سیاست کلی در اسلام هست و دکتر احمد رضا محمدی، استاد حوزه و دانشگاه، هم به عنوان کارشناس در برنامه حضور دارن. همین حالا سخن تازه رادیو گفتگو آماده پخشه که با هم میشنویم.
سخن تازه.
من یک توضیحات کلی راجع به این کرسی خدمت حاضرین در فضای حضوری و در فضای مجازی توضیحاتی میدم تا انشالله عزیزان ما به ما بپیوندن. منتظر آقای دکتر محمد رضا احمدی هستیم که در راه هستن، گفتن که الان اینجا به جمع ما میپیوندند و انشالله از توضیحات ایشون و نقدشون هم استفاده میکنیم. آقای دکتر بابا اینجا را در مطلبشون یه در واقع مقدمه رو آوردن، نظام سیاسی کشور رو، نظریه ولایت فقیه و به اصول مهم که در این زمینه ارتباط مستقیم داره، اصل اول و دوم قانون اساسی و اصل 110 به وظایف ولی فقیه اشاره کردن. تو قسمت مربوط به مفهوم پردازی اومدن سیاست های کلی رو مطرح کردن که در واقع این سیاست ها میتونه در واکنش و ختمش ها در ادبیات حقوقی سیاسی ایران و در ادبیات رهبر معظم انقلاب اینها معرفی کنه. قسمت اول مطالب ایشون هست. در بخش دومشون اومدن و تحویل سیاست های کلی و جهت جریان یابی در حکم در امر حکمرانی مطرح کردن که در اینجا هم به 4 تا مسئله اشاره کردن. یکی سیاست‌های کلی به مساوی ختمش عمومی، یکی هم سیاست‌های کلی به فلسفه و ختمش که در همین جا به مساوی دکتریان و به مساوی مرجعیت اشاره کردن. در بخش سوم همین بخش به مساوی طرح راهبردی کشور و در قسمت آخر این به مساوی احکام حکومت. در فصل سوم کرسی ایشون، بخش سوم کرسی ایشون به سیاست‌های کلی و نظام سازی اشاره کرده که در همین جا به دو مسئله اساسی اشاره کردن، یکی انسجام سیاستی و یکی هم عوامل شکاف ختمش، شکافی که در نظام سازد. بعد اومدن آقای دکتر بابای مجربی جمع‌بندی پرداختن که در این جمع‌بندی البته من فکر بکنم، من خودم که مراجعه کردم به فایل اصلیشون، اینجا شاید یک نوع شاید بگم کمبودهایی داره که بعدا خودشون توضیح خواهند داد، چون قسمت اول بودن ساختاردهیه مسئله رو با اجتناب نظرگاه رهبر معظم انقلاب مطرح کردن. بعد تو جمع بندی بودن به فصول هفتگانه که این فصول هفتگانه میشه مظهر در واقع ولی فقیه، مظهر اراده ملی، پیوند ولایی و معارف قرآنی رو مطرح کردن و سیاست های کلی و تغییر اجتماعی. در قسمت چهارم جمع بندی اومدن در شأن در واقع اون تنظیم که با معیارهای اسلامیت جمهوریت هست اشاره کردن و نظام سازی رو به مسابقه ختمش در آیتم های آخری هم تعیین سیاست های کلی نظام که مظهر نظام سازی ولایی هست و سیاست های کلی به مساوی اون شکافی که مطرح کرد. این خیلی خلاصه جمع‌بندی این کرسی است که ما حالا موشکافی و در واقع نوعی از تبیین و تحلیل قضیه رو می‌ذاریم به عهده خود آقای دکتر بابایی مجرد. من در خدمتتون هستم آقای دکتر بابایی. شما حداکثر نیم ساعت فرصت دارید که مطلب خودتون رو ارائه بدین و از ناقدین محترم هم می‌خوام که انشاءالله مطالب رو گوش کنن و انشاءالله در وقت خودش در خدمت عزیزان هستن. بس هم جلسه حضوری و هم در جلسه مجازی اگر عزیزانی اساتیدی هستن که میخوان اونها هم بر غنی‌سازی مطلب بیفزاین، ما از نظرات اونها هم در وقت مشخص خودش استفاده خواهیم کرد. خدمت شما هستیم آقای دکتر بابای مجرد، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کفن الله علی العالمین صلی الله علیه و سلم محمد و آله الطاهرین. خیلی خوشبختم خدمت رو هستم. سلام و عرض میکنم خدمت بزرگوارانی که در محضرشون بزرگوار هستیم و دوستانی که به صورت مجازی محضرشون هستیم. اولا عرض میکنم که این تشکر هم میکنم از همه بزرگواران به خصوص ناقدین محترم جایز دولم های بیشتر همینی که زحمت خدمتشون دادیم و تصدیل کنیم. این کاری خدمتون تقدیم شده. خب یک بخشی از این کتاب بود که من در بجوی شاخ در حوزه نظام سازی کار کردم، بخش آخرش مربوط به نسبت به سیاست های کلی و نظام سازی در کشور بود. و اگر میخواستم طرح نظام سازی رو در این جایی به تعیین صورتبندی بکنم که ربط منطقی و وسیعی هم به هم به سیاست گذاری پیدا بکنه، احیانا من بحث سیاست های کلی نهاد مهم حقوقی در کشور که البته مورد غفلت های شدید هم هست، شاید مناسب بود برای اینکه همچنین تنظیمی رو صورت بدم. سعی کنم اونها خیلی مجاز در همین وقت فرمودیم مطالب و نظرتون تقدیم بکنم. ببینید من اولا یک نظری در مورد نظام سازی دارم و اون که ما اگر نظر به نظامات داریم حرف میزنیم، مثلا نظر رو هم از خود بردار نظام انقلاب ما میرم، در مورد نظام سازی داریم حرف میزنیم، مواجه با نظاماتی در کشور هستیم که در حوزه های مختلف اجتماعی نظامات استقرار دارن. مثلا ممکنه ما یک فاسد انتقادی رو نظامات بگیم، ما نظام ادبی داریم، ما نظام سیاسی داریم، مالیاتی داریم، اجتماعی هم داریم. و اگر بحث از نظام سازی می کنیم علل قاعده متعلق به تغییرات و اصلاح امور ما حاضرش نظام سازی مستقر است. یعنی میخوام این مقدار باز فاصله بگیرم نسبت به ارزم حضور شما که رویکردهایی که شدید نظری است در حوزه نظام سازی، اگر میخوام این رویکرد رو با مفاهیم دینی و معارف وحیانی هم نسبت سنجی بکنیم، علی القاعده اون نسبت هم باید در نسبت نظامات مستقر فهم بکنیم. اگر تغییر اصولی نیاز دارد، اگر تغییر قواعدی نیاز دارد، اگر تغییر مبادی و مناشی نیاز دارد، اگر تغییر حالات و ابرازی نیاز دارد، این همه ناظر به معارف وحیانی امکان تحقق و تغییر پیدا میکنه. لذا این موضوع میخوام فاصله بگیرم رویکردهای تماما نظری انتزاعی و غیر مناسب و امر واقع در حوزه های مختلف اجتماعی. فرمایشی هم که رهبری فرمودن در حوزه نظام سازی این بود که نظام سازی به مثابه تغییر و اصلاح کشتی در حال حرکت هست. یعنی کشتی داره حرکت میکنه، نظامات مستقرن، کار خودشون رو میکنن. ما البته با وضعیت موجود نظامات میخوام فاصله گیری انتقادی بکنیم. ما در نظام اداریمون مثلا مناسباتی که میان عناصر مترابط حوزه اداری وجود دارد رو میخوام ناظر به امر ارتشاء مثلا من. خب نظام هست، مدیر هست، کارمند هست، بروکرات هست، عبود و رجوع هستن، همشون مناسباتی رو هم تعریف کردن، مرابطاتی شکل دادن، یک نظم مستقر رو ایجاد کردن، یک نظم مستقر رو در نسبت اهدافشون ایجاد کردن. احیانا عمدهشون هم عمده زینفعان در نظامات مختلف هم ناظر به اون احیان، ناظر به اون غایات، همه این اتفاقات افتاده. حالا ما میخواییم نسبت به این نظم مستقر نظام اداری یک فاصله گیری اعتقادی کنیم. همین رو شما بیارید در مثلا حوزه نظام مالیاتی کشور، امر مالیات ستاری در کشور ما، یعنی رابطه میان معدیان و ممیزان در نظامات قبلیه مالیاتی که حالا میگن نظام مالیاتی صفحه یک و دو بود، خب این رابطه که برقرار بود، البته این رابطه هم با بازگیری و بدهی و امثال و مشکول، یعنی همچین اتفاقاتی هم درش می افتاد. یک نظام مستقر مالیاتی ما داشتیم که این نظام مستقر مالیاتی با اصول ما، قواعد ما، اهداف ما در نظام دینی و نظام اسلامی در تباین بود. پس ما یک فاصله‌گیری انتقادی با او هم داریم می‌کنیم، ایجاد یک نظم جدید. خب این نظم جدید میخواد اهداف ما و قواعد ما رو متحقق بکنه، خارج از اینکه مناسبات نظام حضور شما که سوء رو مناسبات نامناسب رو هم داشته باشه. در نظام آموزشی دوباره همینطور، خب بالاخره در نظام تعلیم و تربیت جای روی استاد جریان هستن، معلم داریم، دانش آموز داریم، مدیران دانش آموز داریم، مدیران مدرسه داریم، مدیران مدرسه داریم، نظام آموزش پرورش داریم، همه اینا عناصر نظام تعلیمی تربیتی کشور هستن. خب این مجموعه مناسباتی که در میان این عناصر وجود داره رو وقتی با اهداف انقلاب اسلامی که انقلاب تماما فرهنگی بود قیاس می‌کنیم، می‌بینیم یک فاصله معناداری، یک شکاف معناداری بین وضع واقع و اون چیزی که انقلاب اسلامی رو هدفگیری کرده وجود داره. خب این فاصله ما رو دوباره وارد یک جریان انظام بزرگ شما که مسئله معنی می‌کنه، ما رو نسبت به اون موقعیت شدید انفرادی هیچ مسئله معنی می‌کنه، ما رو حساس می‌کنه که این نظم از مسئول ما نبوده. بذار خب بگم مقدمه ورود من رو در بیارم، روی کرد ورود من جهت گیری به حوزه نظام سازی، تغییر و اصلاح امور ناظر به نظم مستقر، ناظر به این متعلق و ظرف این تغییرات و اصلاح امور و احیانا تحولات، ظرف مستقر و نظم مستقر کشور در حوزه های مختلف، پس البته در نسبت اهداف و غایات و احرازی که نظام اسلامی اونها رو داره. با این منطق حالا شما بفرمایید که نظام سازی چیست؟ اولا نسبت سیاست های کلی و نظام سازی کدام است؟ ثانیا این نکته ای دومی نکته که میخوام حالا عرض بکنم این که در میان این عناصر متفاوت، این عناصر متفاوت، قواعدی که دارن، اهداف موضوعی که دارن، مبادا و منشأی که دارن، این چیزی کمه، این چیزی کمه که اینها رو به هم مرتبط و متصل بکنه و پیوند بین اینها برقرار بکنه و روحی بین درون اینها بدنه و اینها رو با هم دیگه به عنوان یک مجموعه منتظم در نسبت یک هدف واحد تعریف و تعیین بکنه. خوش من بشیدم اصول رفت، البته من نگفتم، من اون آقای صفای حائری در کتابی که ازشون جمع شده به نام دین و نظام سازی خیلی بر این اصول رفت دارن تاکید میکنن. من هم خیلی اصول رفت رو مهم میدونم، به نظر من مهمترین مؤلفه یک نظام رفت و پیغام میاد اصول رفت، یعنی همه مرزات حضور شما تو مؤلفه هایی که در این نظام وجود داره که عرض کردم در خوش بخدمت با زمان که یک چسبی بیاد بین اینها برقرار بشه و یک روحی برای تجسر هم متجسر بخواد دمیده بشه و نقش بشه و او رو به حرکت و ارزان بطور شما که تحرمت با داره، با زمانی که اون نباشه اون مواجه با نظام نیست، به تعبیرشون با امر منظمه مواجهی، امر نظام یافته نیست، این چیزهای دور و بر هم هستن، این چیزهای دور و بر هم برخوردار از یک روح برای تحقق و اهداف مشخص، اون امری که میخواد پیوند بین اینها برقرار روح در بین اینها بزنه، اینها رو با هم دیگه ارزان بزنه شما که یک نظم و تنظیم و تنسیق منطقی و مقبول واقعی برای تحقق اون اهداف و غایات بده رو من اسمش رو گذاشتم ولی، یعنی ولایت به یک اعتبار معنای تصرف و سرپرستی و امثال اومه که این اعتبار ما زیاد شنیدیم، اما به نظر من در حوزه نظام سازی اون اعتبار این اعتبار که از میکنم مقدمی میکنم تعریف دوم که ولی یا ولایت به معنای پیوند میان عناصر است، پیوند یعنی اگر ولایت پدر و مادر، پدر بر فرزندان وجود داره، این ولایت به معنای پیوند و تنظیم و تنسیق بین والدین و فرزندان تلقی میشه، غیر از این که حالا تنظیم و تنسیق، این پیوند، این رفت میتوانه امکان تصرف، مداخله، تغییر و امثال اون رو هم ایجاد بکنه. لذا اون نکته دومی که بخواستم خدمتتون عرض بکنم این هستش که ولایت فقیه و شخص ولی فقیه بنا داره که پیوند میان این عناصر رو برقرار کنه. خب اینا به نظر من دو مقدمه مهمی برای بحثم بود که خدمتتون عرض کردم. برگردم به همین گزارش که خدمتتون تقدیم شده، هرچند فرمودن ناقص هم هست و من هم خودم معتقدم ناقص هست، میشم با حضور کنم کامل نکاتشون رو میفرمایند و بند استفاده میکنن، یه مرور سریع رو بکنم. ببینید حکومت جمهوری اسلامی ایران تجلی و صورتش در قانون اساسی اصل یک، اصل دو و اصل 110 که اصلا ناظر به ولایت فقیه محاسبه شده، نظام ما رو نظام جمهوری اسلامی و پایه ایمان به خدا میداند که از راه اجتهاد مستمر فقها استفاده از علوم و تجارب روز نفی سلطه و همبستگی میخواهد حاکمیت قانون. این تعبیر خیلی امام شدیدا روی تعبیر حاکمیت قانون تاکید که فرمودن که ولی فقیه شأنش این هستش که مرزها و حدود و سقور همه فرزان بزرگ و موقعیت ها و پست های در نظام اسلامی هم از رئیس جمهور هم سلام که همه برآمده از نظام جمهوری یا جمهوریت نظام هستند رو و برآمده از جهان معنایی مدرن هستند رو او تعیین میکنه. او حافظ قانون، یعنی اونها حدودشون بر اساس قانون مشخص شده، ولی فقیه کارش حفاظت و صیانت از این حدود و شعور هستش که تخطی انحراف تحریف و امسالان درش صورت نگیره. البته چند تا نکته دیگه هم تحت عنوان علوم و تجارب روز و نفی سلطه و همبستگی به عنوان این خصائص ویژگی‌ها فیچرهای اساسی که باید در یک نظام حکمرانی اسلامی باشد در قانون اساسی تاکید شده. من تاکیدم از اینجا شروع میشه، یعنی میخوام بگم سوژه ما نقطه ارزان بزرگ شما نظرگاه ما نسبت به اوضاع نظام سازی با تکیه بر سیاست و سیاست های کلی از اینجا شروع میشه که حکومت جمهوری اسلامی بنا داره با اتکا و اعتماع بر ولی فقیه از راه اجتهاد مستمر، از راه اتکا به علوم و تجارب روز نفی سلطه و همبستگی و امثالهم، همه این معانی رو تحت عنوان یک ظرف مستقری برای حاکمیت قانون و البته در نسبت تحقق اهداف انقلاب اسلامی صورت بندی بکنیم. نکته اولی که من از این گزارش خدمتتون عرض می‌کنم. نکته دوم این که من سیاست‌های کلی رو علاوه بر در مورد سیاست‌های کلی می‌خوام خدمتتون بگم. سیاست‌های کلی رو با سه تعریف از سیاست، خط منشی یا پالیسی، حالا پالیسی رو ترجمه به سیاست خط منشی کردن، سه تعریف از متون وجود داره که پالیسی‌ها رو ارزم موضوعش رو نگم سه تعریف، اینا سه سطح پالیسی مورد برخی از سیاست های خط مشی ما خط مشی ما خط مشی فراگیر هست. این خط مشی فراگیر ناظر به عموم سیاست های ارزان بوزو شما که دیگر در کشور یا یک نظام حکمرانی هست، فراگیر عام شامل همه اونها رو زیر چتر خودش میگیره. برخی از سیاست ها هادی است. این سیاست های هادی هدایتگر سیاست ها در یک بخش و سکتور هست، مثلا در حوزه اقتصادی مشی سیاست هایی و سیاست گذاری هایی داره میکنه. این سیاست های هادی در حوزه اقتصادی ارزان بزرگ شما میگذاریم برای که بقیه سیاست های موزه رو شکل بدن. مثلا بلا تشکیل از آیات باران کار استفاده کنیم، لا تعطلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. یه قاعده بسیار مهم، این قاعده مهم رو تحت عنوان سیاست هادی نظام اقتصادی میگذاریم. اموال رو باطل نخورید مگر تجارت عن تراض و روی رضایت ترازی طرفین بیان مالی رو بدن، مالی رو بگیرن و عرض بود شما که عقل و باطل نکنن نسبت به انبار دیگر. این قاعده کلی، یه سیاست هادی هدایتگر برای سیاست های حوزه نظام اقتصادی است. برخی از سیاست این سطوح سطح سوم ارزان موضوع شما خط نشوا هم تحت عنوان خط نشوا سیاست های عمومی هم رو یاد میکنن که میگن قابل کوالیسی سیاست های عمومی. سیاست های عمومی در یک بخش هم اما ناظر به حل مسائل در اون بخش هم. مثلا در حوزه مالیاتی در نظام ارزان موضوع شما که مالیاتی یه مشکلی داریم، یه مسئلهی داریم به نام مالیات ستانی. یه سیاستی نظام جمهوری اسلامی برای مالیات ستانی وضع کرده، اون رو وضع قانونی هم بهش داده، در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون کرده، اون لایه دولتی رو به نام قانون پلانه های فروشگاری. یه قانون، یه سیاست عمومی برای حل مسئلهش به نام مالیات ستانی. رضا ما در سه ست سیاست این که سیاست های کلی رو کدام میدانیم مهم است. من بعدا در مورد اون خدمتتون عرض میکنم که جنس سیاست های کلی فراگیر است، عادی است و عمومی است. هر کدوم از اینها باشه استلزامات خودش رو داره، لذا نباید این استلزامات با هم دیگه درگیر و ارزان بوده شما چونه مخلوط بشه. نکته دوم که سیاست های کلی در ادبیات حقوقی در میان حقوقی های کشور ما، چون میدونید نهاد در کشور ما صورت استثنایی ایجاد شده، عرض کردم اگر این نهاد رو ما تحویل بکنیم به سیاست های فراگیر یا حادی یا عمومی وضع جهانی پیدا میکنه، اما اگر نکنیم بگیم سیاست های کلی مثلا جنسش و سمخش احکام حکومتی است دیگه، در اون صورت وضع کشور ما یک وضع مستثنا استثنایی در کشور ما در نظام سیاسی جمهوری اسلامی. سیاست های کلی در ادبیات حقوقی رو حقوقدان ها بعضی ها از باب رهنمو توصیه و ارشاد می دانن، بعضی ها از باب الزام که می شود الزام حقوقی و برخوردار از آثار حقوقی می دانن. از ما دو روی کرد نسبت به سیاست های کلی داریم، برخی ها الزامی می دانن برخی ها ارشادی. خواهی ها ارشادی است نظارت بر سیاست های کلی هم می شود استقلالی، اگر الزامی است نظارت بر سیاست های کلی می شود استثبابی. پس ببینید ما وقتی نوع مواجه هم با یک امر حقوقی و یک نهاد حقوقی مثل سیاست های کلی ارشادی باشه، آثار استلزامات بعدیش هم معلوم میشه. در حوزه نظارت هم اگر میخواد شخص رهبری یا مثلا به نمایندگی از ایشون مجموعه تشخیص اون نهادی که تحت عنوان نظارت در اونجا وضع شده و ایجاد شده و این نظارت بکنه، نظارتش هم میشه نظارت استفاقی، فقط مطلع باشد چه اتفاق میفته. اگر نه اون حالت دوم باشه میشود استفاقی واسه دیگری بدون. اینا میتونه نکته سوم ماهیت سیاست‌های پلیس. ببینید در مورد ماهیت سیاست‌های پلیس اعلام ماشاءالله هست. همه این تشتت‌ها در نظام سیاسی جمهوری اسلامی آثاری دارد، تبعاتی دارد. وقتی ما مثلا برخی قائلن که سیاست‌های پلیس حادی حرکت دولت در حفظ ماهیت اسلامی نظام است. آیا در حفظ ماهیت اسلامی است سیاست‌های پلیس دیگه وضع غیر ارزان بزرگ شما که ماهیت اسلام خواهانه نمیتونه پیدا بکنه؟ این ما معلوم بکنیم که ماهیت اسلامی نظام به چیز، اونها رو حدودش معلوم کنیم، حدودش رو مشخص کنیم، اصولش رو بگیم. وقتی سیاست کلی در غیر اون وضعیت ارزان بزرگ شما دید معنادار نخواهد. برخی واقعا دیگه وقت کلی تر تعیین جهات کلی حرکت، جهات کلی حرکت دیگه فراتر از اینه که ما صرفا بخوایم مبتنی بر ویژگی ها و خصائص اسلامیت اون رو ببینیم. اگر یه جایی مثلا ما تضمین جمهوریت کردیم، اونجا که دیگه اسلامیت نیست دیگه، ما قبلا معنا کردیم این فرم محتواست، یه همچین معنایی کردیم. اونجایی که تضمین جمهوریت کردیم، خب یه نمیتونیم اسم اسلامیت رو روش بزنیم. هرچند آقا اخیرا فرمودن که مردم به عنوان ضامن جمهوریت یک اصل اسلامی هستن، یعنی آقا میخوان جمهوریت و اسلامیت رو با هم جمع بکنن، این دو معنا رو که تا دیروز شاید از همدیگه متفرق و متباین ما فرضشون میکردیم، میخوان با هم جمع بکنن. یعنی اصلا جمهوریت و اسلامیت دو تا چیز نیست، اسلامیت ضامن جمهوریت است. اصلا جمهوریت یک وضعی است درون یک نظام اسلامی. اگر نظام اسلامی نباشد جمهوریت ما به تعمیم نیست به همسال نام. لذا این نوع تعریف که میگه تغییر جهات کلی حرکت این آزاد بود. نکته سوم ماهیت یا تعریف سوم از سیاست های کلی راه رسیدن به اهداف و آرمان های نظام. یه از اون مواده عبور کرده، از اون میان و ساقه عبور کرده، وارد اهداف و آرمان ها شده. نظام اسلامی آرمان هایی داره، اون آرمان ها رو سیاست های کلی تضمین میکنه. لذا وضع آرمانی پیدا میکنه، وضع آرمانی پیدا میکنه. تعریف سوم هندسه کلی، آقای نیزر باز به حرف ما میخواد نزدیکتر بشه. هندسه کلی نظام جهت انسجام بخشی به قوا. من خیلی به این تعریف نزدیک شدم. اساس به نظر سیاست های کلی هستش که میخواد هندسه مهندسی بکنه نظام رو ناظر به قوای اعظم شما متفاوت و متباین و بعضی جاها متعارض. بالاخره این قوا تعارضهای جدی دارن، تعارض ساختاری دارن، تعارض ساختاری ندارن. جایی ارزم بوزو شما که به همدیگه عقاشون گیر میکنه، به همدیگه تلاقی میکنه نظام تقنیمی و نظام اجرایی ما. اصلا یه بحثی وجود داره در سیاست گذاری به نام دوگانگی سیاست اداره، خیلی مهمه. حرف ما هم نیست، یعنی مسئله ما هم نیست، مسئله کل جهان، مسئله امروز هم نیست، مسئله 120 سال پیشه. تفکیک قوا و رون کرد تفکیک قوا تعارضات رو بسیار زیاد کرد. بالاخره رفع تعارض و برای رفع تعارض ما هی آمدیم نهاد دست کردیم دیگه. یه جایی رفع تعارض رو شب مجموعه تشخیص میکنه، یه جایی اون شورای سران میکنه، یه جایی مرام آیت الله شاهبودی میکردن. یعنی میخوام یه هی اومده نهادهای جدید بس کردیم، تعارضات ساختاری نظام رو توی این خب سیاست های کلی میخواد این نظم جدید، این تنظیم جدید صورت بده، من رفع تعارضات میکنه. در ادبیات رهبری سیاست های کلی جایگاه خاص داره. آقا میفرمایند سیاست کلی خط سیاسی مستمر نظام. خیلی حرف دقیقه، خیلی حرف عمیقی. خط سیاسی داریم ما تو مفاهیم سیاست گذاری، میگه دعوایی بین پالیسی و پالیتیکس داریم.
آقای دکتر یک ده دقیقه، آقای دکتر یک ده دقیقه دیگه صدا ندارم.
این مفهومی داره به نام امر سیاسی.
آقای دکتر یک ده دقیقه دیگه از وقتتون باقی مونده، دو سوم وقتتون رو اسکن. خیلی ممنون، متشکرم.
ما این مفهوم داره به نام امر سیاسی. خب رهبری این رو به عنوان یک امر سیاسی به معنی پالیتیکسی یا پالیتیکال خودش مطرح کرده. فرآیند تولید رو فهمیدن خیلی فرآیند ارزان بود شما که عمیقیش، خیلی فرآیند متولیش، همه نهادهای کشور میبینه و برای بر سیاست های کلی نظارت میشه. این هم یک نکته. نکته بعدی این که من تو این گزارش عرض کردم باید سیاست های کلی برای اینکه در نظام حکمرانی امکان تحقق پیدا بکنه تحویل بشه مفاهیم. چون سیاست کلی در کشور ما عرض کردم یک امر استثنایی هست و چون در نظام حکمرانی ما که میزانش برآمده از جهان مدرن، میزانش برآمده از رابطه امامت و امت، ما امام داریم، ما رهبر داریم، از طرف رئیس جمهور داریم، ما نمیدونم رئیس قوه قضاییه داریم، رئیس قوه قضاییه داریم، قوای مختلف داریم، نه وزن امامت امتی، وزن دولت ملتیه و ارزان بزرگ شما تعارضاتی هم از اول انقلاب در این دو معنا دیدیم. احیانا امکان جمع هم در برخی جا فراهم کنیم، در برخی جا نتونستیم فراهم کنیم، همه اینا مسئله است دیگه. من عرض کردم برای اینکه سیاست روی کلی بتونه در جریان حکومت جمهوری اسلامی را تحمیلش بکنیم به یکی از مواقف حکمرانی تا امکان حضور و تجلی و ابراز و اظهار حضور کنیم. مثلا هر کدام سیاست روی کلی رو ما خط مشروعیمون فرض کنیم، سیاست روی کلی رو ما دکترین یا مرجعیت فرض کنیم. این ارزم اینه که ما برای اینکه بتونیم یک نقطه جمعی، یه وجه جمعی بینه این دو معنا، این دو پارادایم، این دو روی کرد امام و امت، دولت و ملت، نشان اسپلی، عدبیات و اسپالیایی نمیدانم 300-400 ساله داره دیگه، اینها رو با هم بتونیم جمع بکنیم. باید اینها رو در یک نقاطی به عنوان نقاط وجه جمعی بتونیم سرریزش رو ببینیم. از این جهت اومدم هی با مفاهیم مختلف حالا سعی کردم بازی کردن و ببینم سیاست کلی در چه معنایی میشه واسه صورتن دیگه. دو تاش رو عرض کردم خدمتتون. سومی طرح راهبردی کشور، چهارمی احکام حکومتی. خیلی شایع زیاد شنیدیم احکام حکومتی، حکم ولی فقیه و فرمانهای ولی فقیه، سیاستهای ولی فقیه. خب احکام حکومتی دوباره وضع حقوقی شده از اون سیاسی جمهوری اسلامی چیست؟ اما آقای رشوان و آقای رشوان تنز و پیش فرمودن که شورای انقلاب فرهنگی خروجی ها و مصوباتش در حکم احکام حکومتی است. آقا فرمودن بدون اینکه من نگاه کنم نهار تا ابلاغ کنم. همین معنا. بالاخره ما یک دعوای جدی تو مجلس داریم که مجلس شورای اسلامی آقا بالاخره پارلمان منم یا شما، خروجی من در حکم قانونی، خروجی شما. از اون طرف رهبری در نسبت این شوراهای عالی سگانه مطرح کشور فرمودن که خروجی های اینها امکان زمان اجرا پیدا کنه، از این اجرایی بسش تعیین بشه. یعنی سیاست رو وضع میکنیم موقعی یه جدی تبدیل به قانونش کنیم تا امکان ترخ بکنیم. این جدی است در نظام سیاسی جمهوری اسلامی که باید بهش پرداخت. همه اینها مقدمه برن روی اصل مسئله و تمام. ببینید سیاست های کلی به نظر من میتونه اصلی ترین ظرف تحقق نظام سازی در جمهوری اسلامی باشه. من عرض کردم اگر ما فرض بکنیم نظام سازی ناظر به تغییر و اصلاح نظامات موجود است که در این نظامات موجود ما نفوذ و تاثیرگذاری گروه ها و جریان های متعدد متعارض در اون حکومتی رو داریم، سیاست کلی میتواند به مسابقه برایند اینها و مهندسی و هندسه اینها در روی ساختار قدرت و کشور تعریف بشه. یه همچین وضعی اگر ما برای سیاست کلی در نظر بگیریم که این وضع رو رهبری میخواد معطوف به نظامات مختلف حالا تعریف بکنه، نظام اقتصادی آقا دارن در نظامات مختلف در حوزه ها و بخش ها و سکتورهای مختلف وضع سیاست میکنن. ما الان سیاست های مثلا کلی اشتغال داریم، سیاست های کلی نمیدونم فنی اجتماعی داریم، سیاست های کلی خانواده داریم، سیاست های کلی چه داریم، سیاست های اخیرا سیاست های توسعه دریامحور داریم. باز وضع این سیاست ها رو میبینید دیگه. ببینید برخی از سکتورها بخشی منطقه‌ای هم بخشی عامن، برخی عام الان همین سیاست اخیری که وضع کرده در مورد توسعه دریامحور یه گروچرده یا دیده توسعه اینه اصلا یه بخشی نبود، بر همه بخش ها احیانا سایه میانداخت. لذا ما اگر بنا داریم در حوزه نظام سازی، یعنی باز طراحی، باز اصلاح ارزم به حضورشون یا اصلاح نظامات موجود اجتماعی خودمون عمل بکنیم و سیاست های کلی باید یک تردهی ترکیب کاملا منسجم بیاد در نسبت سایر سیاست ها و قوانین قرار بگیره تا امکان ارزم به حضورشون که جریان یابیه در امر حکمرانی پیدا بکنه. من برای این معنا یک مفهومی رو وام گرفتم به نام انسجام خط مشی. من عرض کردم در جمهوری اسلامی ما در نهادهای مختلف سیاست گذار داریم، قانون گذار داریم، مجری داریم، تنظیمگر داریم و سیاست کلی گذار. این سطور، این طبقات با هم یه ارتباط معنادار وسیق ساختمند ندارن. بله ما خیلی شنیدیم همان میگیم که فرمایش رهبری متا از فرمایش رهبری سیاست های کلی باید بالا قرار بگیره، بقیه سیاست ها و بقیه قوانین و بقیه مقررات باید در نسبت اون باز تنظیم بشه یا تنظیم بشه. اما همچین وضعی به جهت ساختاری در جمهوری اسلامی چیزی داره شبیه نشده است. حالا مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی قانون گذاره، حالا یه معاملت قوانین داره، معاملت قوانین میاد اونجا طرحهایی که در مجلس داره 15 تا امضاشون میگیره تا بره در ارزان بزرگ شما که اعلام وصول بشه. لوایحی که داره از دولت میاد چند تا ویژگی اونجا طراحی کردن، یه چکلیست درست کردن بر اساس این چکلیست دارن ارزیابی میکنن. همه اینها غیر توی، یعنی هیچ کدوم از طرحها نمیشود به طور بشه به خاطر اینکه تغایر با قانون اساسی داره یا تغایر با چه داره. این تا اینجاش. در نسبت سیاست های کلی گفتن که یک تغییرات میخوام بدن، یعنی هنوز ما هیچ ویژگی ناظر به سیاست های کلی و تطابق با قوانین برزن حضور شما که فرهاد و لرائی دولت مجلس بودن نداری. شورای نگهبان گفته حالا یکی از عناصر دیگری که ما در کنار قانون اساسی اسلام بررسی می‌کنیم مناسک سیاسی